با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده و توصیه دکتران به مقام های وزارت صحت ویروس کرونا را جدی بگیرید و ماسک بپوشید. نوه صبح وقت افغانستان شد. با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. برنامه های نیمه دوم هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندان‌های امنیتی جدید معرفی شدند و صدر اعظم فعلی نیوزیلند با برد اکثریت آرا در انتخابات آن کشور تاریخ ساز شد. مشروع خبرها، برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت این هاون شب گذشته از سوی طالبان پرتاب شد و خانه یک بزرگ قومی را هدف قرار داد.
اروزگان ولایت به دهراوت ولسوالی
که یک مرمی هاون توسط طالبان در منطقه زرتال ولسوالی دهراوت فایر شد و به خانه بزرگ قومی استاد میر حمزه اصابت کرد. در نتیجه دو زن کشته و دو دختر خردسال زخمی شدند.
با گفته ساحل وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. آنها برای درمان به شفاخانه مرکزی کندهار منتقل شدند. طالبان که از 3 هفته به این سو حملاتشان را بر ولسوالی دهراوت آغاز کردند تا هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندان‌های امنیتی جدید معرفی شدند. مقام‌های افغان می‌گویند داوطلبان در رقابت آزاد اشتراک کردند و موفق به کسب این مقام‌ها شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در مراسم معرفی قماندان‌های جدید در ریاست جمهوری گفت سفر این افراد به ولسوالی‌ها انگیزه، تعهد و تحرک خوب ایجاد می‌کند. آقای غنی از مقام‌های امنیتی خواست که از قماندان‌های ولسوالی‌ها حمایت کنند و در تلاش حل چالش ها باشند. به گفته مقام ها نخستین بار است که به این تعداد قماندان ها از طریق یک پروسه رقابتی به ولسوالی ها معرفی می شوند. مقام های پاکستانی تایید می کنند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به آن کشور سفر می کند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حساب توییترش نوشته که حکمتیار فردا برای 3 روز به پاکستان خواهد رفت. به گفته صادق، حکمتیار با وزیر خارجه، رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس پارلمان پاکستان دیدار خواهد کرد و همچنان در یک مرکز پژوهشی سخنرانی خواهد داشت. گلبدین حکمتیار تا هنوز در مورد سفرش به پاکستان چیزی نگفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. جاسیندا آردرن به دلیل پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات، حزب کارگر که آردرن عضویت آن را دارد اکثریت قاطعی پارلمان را کسب کرده. این کار از هنگامی که 24 سال پیش نیوزیلند رأی‌گیری متناسب را تطبیق کرده اتفاق نیفتاده بود. جاسیندا آردرن 40 سال است و در انتخابات 2017 میلادی هنگامی که حزبش با 2 حزب دیگر اتحاد کرد برنده شد و 1 سال پس از آن او تنها دومین رهبر جهان بود که در دوران کاریش ولادت کرد. ده‌ها زن در آخرین تلاش برای تحت فشار قرار دادن حکومت بلاروس و الکساندر لوکاشنکو برای کنارگیری از قدرت و یا برگزاری انتخابات دوباره در جاده‌های شهر منسک راهپیمایی کردند. راهپیمایی دیروز کوچکتر از تظاهرات پیشین معترضان در برابر پلیس ضد شورش و مسدود ساختن جاده‌های مرکزی پایتخت بلاروس بود. ویدیوهای نشر شده در شبکه تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که پلیس شماره از شرکت کننده‌های راهپیمایی را بازداشت کرده. گروه حقوق بشر ویاسنا گفته که دیروز حداقل 15 تن توسط پلیس دستگیر شدند. از انتخابات 9 آگوست که الکساندر لوکاشنکو خود را در آن برنده اعلام کرد تا اکنون بلاروس صحنه تظاهرات بوده. گروه های مخالف و بسیاری مردم بلاروس میگویند نتایج این انتخابات تقلبی است و سویتلانا تیخانوفسکایا برنده اصلی بوده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از بر رسمیت شناختن پیروزی الکساندر لوکاشنکا خودداری کردند. اتحادیه اروپا همچنان تحریم های را علیه او وضع کرده. و پلیس جمهوری چک به مقر فدراسیون فوتبال این کشور در شهر پراگ هجوم برد و 20 تن را به اتهام تقلب و دستکاری در بازی‌های فوتبال و فساد بازداشت کرد. این حرکت با سلسله تلاش‌های مبارزه بر ضد جرایم سازمان یافته دانسته می‌شود. اتهام‌های مربوط به دستکاری در رقابت‌های لیگ برتر یعنی اول چک نیست بلکه رده‌های دوم و سوم فوتبال این کشور را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی رومان ببر معاون فدراسیون فوتبال چک و عضو پیشین پلیس مخفی دوران کمونیست این کشور در جمله کسان است که متهم شده، اما سارنوالان تا هنوز هویت متهمان را تایید نکردند. گفته می شود که شمار از داوران نیز در ارتباط به این قضیه تحت تحقیق قرار دارند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم و با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت با این مطالب خبری با شما خواهم بود. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه 8 شهر فیض آباد به دست طالبان سقوط کرده.
فیلان جنگ در منطقه دوابه جریان داره.
بر اساس گزارش ها جنگ در حال حاضر شدت هم یافته است. توصیه دکتران به مقام های وزارت صحت ویروس کرونا را جدی بگیرید و ماسک بپوشید.
در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنید، خودشون ماسک نمیزنه. آیا امکان داره که مردم بزنه ماسک؟
چرا ارمنستان و آذربایجان نتوانستند دعوای دیرینه ایشان را روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ حل کنند؟ در همین برنامه. به دنبال قتل یک معلم در فرانسه، وزیر معارف آن کشور این رویداد را حمله بر آزادی بیان خواند. در جریان این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. برنامه‌های نیمه دوم، هوای تازه و حقیقت چیست؟ اگر فرصت دارید لطفاً ما را همراهی کنید. جنگ در ولایت بدخشان شدت گرفته و مقام‌های محلی میگویند ناحیه 8 شهر فیض آباد به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع موثق پلیس بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از 3 روز درگیری شب گذشته وارد این ناحیه شدند. ناحیه 8 حدود 8 کیلومتر با مرکز ولایت و قماندانی امنیه بدخشان فاصله دارد. تا لحظات بعد شما را به شهر فیض آباد هم خواهیم برد، اما حالا گزارش از هارش همایون در این مورد.
در ولایت شمال شرقی بدخشان یک ماموریت پلیس و ناحیه شهر به دست طالبان افتاده. یک منبع معتبر پلیس به رادیو آزادی گفت که درگیری ها از 3 روز به این سو در ناحیه 8 شهر فیض آباد ادامه داشت و زمانی که نیروهای کمکی نرسیدند آنها عقب نشینی کردند. اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان سقوط ناحیه 8 در منطقه یفتل بالا را رد کرده، گفته که نیروهای امنیتی از آنجا عقب نشینی تاکتیکی کردند.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر به افراد ملکی البته قریه درگک یفتل بالا را عقب نشینی تاکتیکی کردند و تک کردند و فعلا جنگ در منطقه دوابه جریان داره. متاسفانه در رویداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما شهید شدند و 3 تن دیگرشون زخم برداشتند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها یک پایگاه نیروهای امنیتی و 3 پسته را در منطقه 8 شهر فیض آباد تصرف کرده، 10 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده یا اسیر کردند. ناحیه 8 شهر فیض آباد یا منطقه یفتل بالا حدود 8 کیلومتر با دفتر مقام ولایت و قماندانی امنیه فاصله دارد و بین این ناحیه و دفتر والی بدخشان صرف یک کوه قرار دارد. نمایندگان مردم در بدخشان میگویند اگر طالبان این کوه را تصرف کنند، تهدیدها بر دفتر والی، قماندانی امنیه، میدان هوایی و سایر ادارات دولتی افزایش خواهد یافت. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید مناطق تحت کنترل طالبان در این ناحیه مهم است و حکومت باید تلاش‌هایش را برای پس گرفتن آن افزایش دهد.
سنگرهای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا به تصرف دشمن افتیده و تلفات دشمن هم در این جنگ داره و از نیروهای امنیتی ما هم تلفات هست. سقوط دوابه و یا سنگرهای سمت ششم خیلی کلیدی هست و خیلی مهم است، به خاطر از اینکه هم در نواحی شهرستان و هم دو مسیر خامه و پخته که از اون مسیر تر میشه خیلی حیاتی است که خدای ناخواسته اونا خود به مسیر شهرها نزدیک کنن و این مسیر ناامن بسازن.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید بسیاری از مناطق ناحیه‌ای که سقوط کرده از قبل نیز در کنترل طالبان بود. در حال حاضر حضور طالبان در نواحی سوم و چهارم شهر فیض‌آباد نیز محسوس است و آنها گاه گاه با نیروهای امنیتی افغان می‌جنگند. از یک هفته به این سو این دومین مرکز یک ولایت است که برخی حومه‌های آن را طالبان تصرف می‌کنند. یک شنبه گذشته طالبان وارد منطقه باباجی در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند که تا هنوز هم عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد آنها ادامه دارد.
آرش همایون در مورد وضعیت ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گزارش تهیه کرده بود. گفته می‌شود که وضعیت در اومه های این شهر رو به وخامت گرایده. مقام ها تایید می کنند که طالبان پس از 3 روز درگیری وارد بخش های از شهر فیض‌آباد شدند. همین حالا نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از فیض‌آباد با خود داریم. آقای احمدی سلام، اهمیت ناحیه هشت چگونه است؟ چقدر است؟
سلام بر شما. ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد در شمال شرق شهر فیض‌آباد موقع دارد. ای از یک طرف نظر به موقعیت استراتژیکی دارد، طالبان بسیار دلبستگی دارند که با سقوط از اینا میتونن شهر فیض‌آباد را تهدید بکنند و از طرف دیگر موجودیت اینمین ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم سبب قطع رابطه طالبان ولسوالی ارغنشخا با یفتل پایان و راغها و دروازه شده بود. حالا که این ماموریت به دست مخالفان مسلح دولت امشب سقوط کرده، طالبان از یک طرف شهر فیض‌آباد به گونه بسیار تهدید میکنن و از طرف دیگر اینا براحتی از مابین 4 ولسوالی که به همین مسیر هستن به گونه بسیار ساده اینا رفت آمد میکنن.
در حال حاضر منطقه‌ای که شما هستین و زندگی میکنین با مناطق مورد جنگ و منازعه چقدر فاصله دارد؟
در کنار ناحیه هشتم، ناحیه سوم و چهارم شهر فیض‌آباد هم طالبان حضور فیزیکی دارن. معمولا در ناحیه سوم شهر فیض‌آباد زندگی میکنم و نزدیک به 2 کیلومتر با مخالفان مسلح دولت فاصله دارم. یعنی من پیشتر که تماس گرفتم طالبان چک پوینت افراز کردن در منطقه شورابک، خانقاه، سمدرک مربوط ناحیه سه میشه. به اینجا فعلا حضور فیزیکی دارن. راه مواصلاتی ولسوالی با آرک و شهر فیض‌آباد قطع کردن و همچنان در ناحیه چهارم هم که دهنی آب و باغ مبارک میگن، اینجا هم طالبان عملا حضور فیزیکی دارن.
شدت جنگ آقای احمدی در کدام حد است؟ آیا شدیدتر شده نسبت به شب یا وضعیت اندک فروکش کرده؟
پس از اینکه مخالفان مسئله دولت ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم تسخیر کردن، اونجا فعلا جنگ نیست، نه یعنی نه دولت جنگ داره و نه هم طالبان. اما در ولسوالی کشم، شهر بزرگ و همچنان ارغنشخا و پیشتر هم تماس گرفتیم، در ولسوالی خواهان فعلا جنگ جریان داره. یعنی در کنار از اینکه در 3 ناحیه طالبان حضور دارن و فعلا در 22 ولسوالی بدخشان هم اینا حضور دارن که عملا در 8 ولسوالی جنگ جریان دارن.
نگرانی مردم در کدام حد است آقای احمدی؟
حالت دفاعی نیروهای امنیتی مردم بدخشان سخت نگران کرده. تا ساعت دیگر شماری از باشندگان بدخشان، فعالان مدنی، شورای ولایتی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت امنیتی و نگرانیشان دارن و مردم میگن که اگر حالت دفاعی فعال نیروهای امنیتی ادامه پیدا بکنن، طالبان امشب ناحیه هشتم گرفتن، اینا تهدید کلام به ناحیه ششم داشتن که بیشتری مردمی که مامورین حکومت بودن از ناحیه ششم آمدن به داخل ناحیه اول و دوم، یعنی به نزدیکی مقام ولایت، و اینا نگران هستند در صورت تداوم از این وضعیت برای 2-3 روز ممکن که طالبان براحتی داخل شهر فیض‌آباد شوند.
تشکر فراوان. نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از فیض‌آباد با خود داشتیم که از وضعیت شهر به صورت زنده گزارش می‌داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دکتران میگویند مقام های افغان به ویژه وزارت صحت عامه باید پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودشان عملی کنند. شمار از مقام های ارشد حکومت افغانستان با حضور در مراسم بازی نهایی لیگ برتر فوتبال ماسک نزده بودند. با گفته دکتران زمانی که خود مقام ها توصیه های صحی را رعایت نمی کنند، مردم نیز پیام های آنها را جدی نخواهند گرفت. نصرت پارسا در این بار از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی گفته است که ماسک زدن در مکان‌های مزدحم و دفاتر دولتی جبری خواهد شد، اما در آخرین مورد برخی مقام‌های افغان که در مراسم بازی فاینال لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک کرده بودند، ماسک نزده بودند. وزیر صحت عامه افغانستان یکی از این مقام ها بود که ماسک نزده بود. دکتران میگویند که چون این توصیه های صحی را باید در گام اول مقام های دولتی عملی کنند. به گفته آنها در صورتی که این توصیه ها را مقام ها جدی نگیرند، مردم به آن توجه نخواهند کرد. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله برای رادیو آزادی میگوید که در روزهای اخیر بیشتر مریضان که نزد وی مراجعه میکنند علائم کرونا دارند. به باور وی باید تدابیر احتیاطی گرفته شود تا آمار مبتلایان بیشتر از این نشود.
مردم وقتی طرف از یا میبینه زیاد تکلیف نمی‌کنه، در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنین، خودشون ماسک نمیزنن. این امکان داره که مردم بزنن ماسک؟ بر مردم بیخی یک چیز عجیب و غریب معلوم میشه و فکر میکنه که دروغ میگه.
معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره ماسک نزدن برخی مقام‌های افغان به شمول وزیر صحت عامه در برخی تجمعات میگوید:
حالا جهان نشان داده که پوشیدن ماسک میتونه از انتشار ویروس جلوگیری کنه، انتشار ویروس کرونا را کمتر بسازد در جامعه. در صورتی که 95% مردم در جامعه ماسک بزنن، ما میتونیم حتی از بعض محدودیت ها و قرنطین جلوگیری کنیم، به خاطر که انتشار ویروس کمتر میسازیم. و در رابطه با تجمعات به صورت عمومی، تجمعات میتونن که خطر انتشار ویروس را بیشتر بسازن.
بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه افغانستان، در یک شبانه روز اخیر 53 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. در این مدت 3 تن جان باختند و 45 تن دیگر بهبود یافتند. از شیوع ویروس کرونا در افغانستان 41 هفته سپری شده است. در این مدت رقم کلی مبتلایان به بیش از 40,000 تن رسیده است. 1488 تن جان باختند و نزدیک به 34,000 تن دیگر بهبود یافتند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد، اما او هشدار میدهد که اگر توصیه های صحی مراعات نشوند، ممکن شمار مبتلایان بیشتر شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حالا ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد شنونده عزیز، در مورد منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ که از نسل‌ها یک نقطه عبور اردوها و سلطنت‌های مختلف بوده برایتان خواهیم گفت. از واکنش وزیر معارف فرانسه هم جزئیات داریم که قتل یک معلم فرانسوی را حمله بر آزادی بیان خوانده. اما پیش از اینها نگاه میکنیم به شمار از مطالب چاپ شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار از نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی در مطلب در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سخنان متفاوت دو مقام دیگر آمریکایی در این باره تبصره کرده است. در مطلب بعد دیدگاه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان نیز اشاره شده. ترامپ حدود دو هفته پیش در توییت گفت که می خواهد تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا بازگردند. رابرت اوبراین مشاور قصر سفید به روز جمعه این حرفهایش را تکرار کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. پیش از این جنرال مارک میلی لوید ریستیز ایالات متحده گفته بود که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان وابسته به شرایط است. میلی در گفتگو با سی بی اس نیوز گفته که تلاش میکنند تا جنگ را مسئولانه به پایان برسانند. در مطلب شورای روابط خارجی گفته شده است که دیدگاه های دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد افغانستان بسیار با هم نزدیک است. بر اساس این مطلب، استراتژی که رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 ترتیب کرد، پلانی است که بایدن با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2009 تهیه کرده بود. زمانی که ماه گذشته از بایدن سوال شد که آیا از طرح ترامپ در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق حمایت میکند، گفت که از این طرح به شرط پشتیبانی میکند که پلان در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش وجود داشته باشد. شورای روابط خارجی میگوید که جو بایدن برای مبارزه با تهدیدات تروریستی طرفدار باقی ماندن 1,500 تا 2,000 سرباز آمریکایی در افغانستان است. و روزنامه عرب نیوز مطلبی را در مورد تاثیرات منفی جنگ هلمند بر گفتگوهای صلح افغانستان نشر کرده. با باور نویسنده، حمله های اخیر طالبان در ولایت هلمند که در نتیجه آن ده ها هزار تن آواره شدند، ضربه به روند صلح افغانستان به حساب می آید و پرسش را در مورد پیشرفت گفتگوها به بار آورده است. روزنامه به زیانهای نیز اشاره کرده که در جریان جنگ به تأسیسات افغانستان فقیر وارد شده است.
منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ از نسل‌های یک نقطه عبور اردوها و سلطنت‌های مختلف بوده. همین واقعیت از دلایل عمده است که تلاش‌ها برای حل بحران این منطقه بی نتیجه ماندند. چرا ارمنستان و آذربایجان نتوانستند دعوای دیرینه ایشان روی منطقه کوچک و کوهستانی ناگورنو-قره‌باغ را حل کنند؟ پاسخ در این مورد در گزارش مفصل که زرغونه منگل تهیه کرده.
ناگورنو-قره‌باغ که در امتداد قله‌ها و فلات خشک قفقاز جنوبی موقعیت دارد، از صدها سال به این طرف محل تقاطع امپراتوری‌ها و لشکرهای مختلف بوده و در حال به مرکز جدید از خشونت‌ها و کشمکش‌ها مبدل شده که آذربایجان و ارمنستان در بدترین درگیری‌ها بعد از آتش‌بس سال 1994 میلادی با هم مواجهند. ریشه درگیری‌های اخیر روی منطقه ناگورنو-قره‌باغ که در 27 سپتامبر آغاز شد و تا امروز بیش از 530 نظامی در آن کشته شدند به زمان اتحاد شوروی سابق و حتی نسل‌ها پیشتر برمی‌گردد که این است مهمترین های آن. قفقاز در طول تاریخ شاهد عبور اردوهای بزرگ بوده، از رومی ها گرفته تا مسلمانان عرب، از ترک های عثمانی تا صفویان فارس و روس ها. همچنان یک سلطنت کهن ارمنی نیز در آن شامل می گردد که در سالهای 300 قبل از میلاد موجود بود، سلطنتی که برای ارمنی های نشنالیست سمبول از شوکت گذشتهشان بوده و آغاز هر بحث در مورد حق مالکیت ارمنها بالای ناگورنو-قره‌باغ است. ارمنی‌های امروز غالباً ناگورنو-قره‌باغ را آرتساخ می‌نامند، نام همان سلطنت کهن ارمنی، منطقه نیمه خود مختاری که اکثر باشنده‌های آن عیسویان ارمنی بوده و ترک‌های آذری و خانهای مسلمان در آن حاکم بودند. صفویان ایران، امپراتوری روس‌ها و ترکیه عثمانی در سال‌های 1800 و 1900 بالای منطقه حاکمیت داشتند و این محل بعد از انقلاب بلشویک روسیه تحت اداره شوروی سابق درآمد. در خلای قدرت که بعد از جنگ اول جهانی ایجاد شد و در جریان تلاطم جنگ داخلی روسیه، ارمنها و آذری‌ها چندین بار بالای ناگورنو-قره‌باغ با هم جنگیدند، تا آنکه در سال 1920 اردوی سرخ این منطقه را به طور کلی اشغال نموده و روسیه آن را ماورای قفقاز می خواند. از نقش جوزف ستالین نیز در سرنوشت قره‌باغ باید یاد کرد. قبل از آن که ستالین دیکتاتور روسیه شود، وی در تصامیم نقش داشت که بعدها منتج به تنش‌های جدی در منطقه و جنگ بالای ناگورنو-قره‌باغ شد. در دهه 1920 زمانی که ولادیمیر الیچ لنین برای تقویت حاکمیت کمونیستی تلاش‌های داشت، ستالین کمیسار امور ملیت ها تعیین شده بود که تقویت حاکمیت حزب کمونیست بر مناطق دوردست با ملیت های مختلف نیز شامل آن می شد. وی همچنان بالای حدبندی ها و تعیین سرحدات اداری مناطق مختلف و در بعض حالات خطکشی های اختیاری که منتج به جداسازی ملیت ها از همدیگر شد نظارت داشت. هدف چنین حدبندی ها را تاریخ شناسان تلاش برای تضعیف ملیت های مختلف و جداسازی آنها از همدیگر خواندند. ستالین خود گرجی و اهل قفقاز بود. سرحدات قره‌باغ خودمختار در سال 1923 رسمی شده و بخشی از خاک جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شد. حزب کمونیست شوروی سابق چندین دهه هر تلاش نشنالیستی و مذهبی را که می توانست مشکل آفرین شود خاموش نگه داشته بود. وضعیت زمان تغییر کرد که میخائیل گورباچوف پالیسی های گلاسنوست و پروسترویکا را آغاز نموده و شورای حاکم محلی در قره‌باغ که اکثریت ارمن در آن نفوذ داشت در 20 فوریه 1988 اعلام کرد با ارمنستان یک جا می شود. در آن زمان حدود 75% 190 هزار باشنده محل را ارمنی ها و 25% را آذری ها تشکیل می دادند. اعلام شورای حاکم محلی منتج به اعتراضات خشمالود در باکو شده ولی در یروان از آن استقبال شد. دو روز بعد از آن اولین درگیری میان ارمنها و آذری‌ها روی ناگورنو قره‌باغ رخ داد و 5 روز بعد گروهی از آذری‌ها بر یک قریه ارمن نشین در باکو حمله کرد که در آن 32 تن کشته شدند، رقمی که ارمنها آن را صدها تن می‌خوانند. 3 سال بعد از آن روز این منطقه شاهد درگیری های اندک و خشونت های محدود میان آذربایجان و ارمنستان بود تا آنکه هر دو کشور در سال 1991 از شوروی سابق اعلام استقلال کردند. در فوریه 1992 و با صلای باقی مانده از شوروی سابق جنگ شدید میان ارمنستان و آذربایجان روی منطقه قره‌باغ آغاز شد. این جنگ با آتش بس ماه می سال 1994 متوقف شد و قوای ارمنی کنترل تقریبا تمام منطقه ناگورنو قره‌باغ و قریه های ارمنی نشین اطراف آن را، یعنی حدود 20% خاک آذربایجان را در دست گرفت. این ضربه شدید برای آذربایجان بود و حدود 30,000 تن از هر دو طرف در این جنگ کشته شده و هزاران تن دیگر از منطقه فرار کردند. از سال 1995 به این طرف گروه موسوم به گروه منسک که فرانسه و روسیه نیز شامل آن است و به ابتکار سازمان امنیت و همکاری که اروپا ایجاد شد تا معضله قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان را حل کند، تلاشی که نتیجه به همراه نداشت. دو جانب در سال 2001 زمان به یک توافق نزدیک شدند که رؤسای جمهور دو کشور به میانجیگری گروه منسک در فلوریدا دیدار کردند. قوای دو کشور از بیش از 25 سال به این طرف در نقطه صفری یا خط مسمابت تماس در ناگورنو قره‌باغ در برابر هم قرار داشتند. تشنج‌های ایجاد شده، شلیک‌ها و حتی انداخت هاون رخ داده و از تلفات اندک هم گاه گاه گزارش شده است. آذربایجان در چند سال گذشته با پولهای وافر صدها میلیون دلاری از درک ذخایر غنی نفت اردویش را تقویت داده و منسجم ساخته، موضوعی که نگرانی ها در مورد احتمال وقوع یک جنگ جدید را ایجاد کرده است. دلیل عمده جنجال میان دو کشور موقف آینده ناگورنو قره‌باغ و سرنوشت مناطق ارمن نشین اطراف آن است که رسماً بخشی از خاک آذربایجان می باشند. جنگی که در 27 سپتامبر امسال آغاز شد، شدیدترین درگیری ها میان آذری ها و ارمن ها بعد از آتش بس سال 1994 است، ولی در سال 2016 هم زد و خورد میان دو جانب رخ داد که در آن 200 نظامی و غیر نظامی کشته شدند. شماری از ناظران دلیل درگیری های شدید اخیر را مشغول بودن قدرت های خارجی به شمول امریکا و گروه منسک در مبارزه خودشان علیه همگیری کرونا دانستند و اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ هم مصروف کمپاین انتخاباتی خودش است. این همه در حال است که ترکیه متحد منطقوی آذربایجان بازوش را در منطقه تقویت بخشیده و در جنگ اخیر از آذربایجان اعلام حمایت کرده است. روسیه که با ارمنستان و آذربایجان روابط حسنه داشته و به هر دو صلاحیت زیاد فروخته، علاقمند افزایش خشونت‌ها در نگورنو